الله الرحمن الرحیم. خب من برای اینکه ارتباط بحث‌ها گم نشه، چون در واقع بحث‌های مقدار وسعت داره و گستردگی داره، ما اول هر جلسه اون نخ تسبیحی که این بحث‌ها رو در جلسات متعدد به هم پیوند میده رو اینجا مجبوریم که عرض بکنیم و خواهشم هم اینه که به این مسئله در طول بحثایی که داریم توجه داشته باشید. ببینید، جلسه قبل ما وارد شاخه های مختلف که از حوزه حکمی مرحوم بیدابادی منشعب شد در واقع شدیم. خب ما برای چی در حقیقت وارد این بحث شدیم؟ اصلا این 20 جلسه‌ای که حالا امروز جلسه 20مشه، اصلا این 20 جلسه در واقع ما بحثمون چی بود و می‌خوایم چیکار بکنیم؟ ببینید، در حقیقت بحثمون از یک نظریه شروع شد، نظریه‌ای که امروز خب پیروانش نسبتاً کم نیستن و افرادی مثل آقای دکتر سید جواد طباطبایی یا آقای دکتر یثربی قائل به اون هستند. نظریه این بود که عرفان، به ویژه عرفان ابن عربی، جذب دستگاه فلسفی اسلامی شد، به ویژه جذب دستگاه فلسفی ملا صدرا شد و باعث استحاله فلسفه شد. استحاله فلسفه یعنی اینکه عنصر خردورزی رو از فلسفه گرفت، از فلسفه اسلامی گرفت و بنابراین اون کار کرده عقلانی که فلسفه اسلامی به ویژه حکمت متعالی باید داشته باشد دیگر نداشت. بنابراین حکمت متعالی اون ظرفیت تمدن سازی رو دیگه نداشت، اون بستر سازی برای تکوین علوم انسانی یا تحول در علوم انسانی رو دیگه نداشت و نداره. خب ببینید، در حقیقت بحث اینه و آقای سید جواد طباطبایی از این فرایند تعبیر میکنه به زوال اندیشه سیاسی و اجتماعی ایران، که اصلا یک کتاب هم در این زمینه ایشون داره. ما بحثمون از همون جلسه دوم، حالا چون جلسه اول یه سری محور رو ما بیان کردیم، ولی از جلسه دوم ما بحثمون از این نظریه شروع شد و در حقیقت ما میخوایم این نظریه رو از دو جهت نقد کنیم، یکی به لحاظ محتوای معرفتی و یکی به لحاظ کارکرد تاریخ اجتماعی. این نخ تسبیحی است که این 18 19 جلسه رو به هم وصل می‌کنه و این شاخه‌هایی که منشعب شد از حوزه مرحوم بیدابادی، کاری که میخوایم ما در رابطه با این شاخه ها انجام بدیم در حقیقت میخوایم ثابت بکنیم که اولا تمام این شاخه های منشعب از حوزه بیدابادی، ملا محمد حکیم محمد بیدابادی، اولا دستگاهشون دستگاه صدرایی است، ثانیا به لحاظ نسبتی که با دستگاه ملا صدرا دارند، با دستگاه فکری ملا صدرا دارند، در حقیقت تاریخ بیداری ایرانیان رو در این دو قرن و نیمه رقم زدند. منتها ببینید بحث بسیار مهمی که ما باید امروز داشته باشیم این است که درسته عرفان ابن عربی جذب فلسفه ملا صدرا شد، فقط هم عرفان ابن عربی نبود، فلسفه مشا، فلسفه اشراق، خب در واقع عناصری از اینها جذب دستگاه فلسفی ملا صدرا شد. منتها ببینید نحوه جذب مهمه. آیا مشا، اشراق، کلام، عرفان در حکمت متعالیه به صورت انضمامی، به صورت التقاطی تلفیق شدند و یک معجونی رو درست کردند؟ آیا در واقع این اجزای مختلف به نحو مکانیکی ترکیب شدند؟ یا اینکه وحدت ارگانیکی پیدا کردند؟ اتحادشون اتحاد انضمامی نبود، اتحادشون در حقیقت ترکیبشون ترکیب اتحادی بود، ترکیبشون ترکیب انضمامی نبود. یا به تعبیری که استاد مطهری به کار میبرند که حالا من در مورد این تعبیر امروز یه بحثی خواهم داشت، این است که بله عرفان وارد دستگاه شد، فلسفه مشاب، فلسفه اشراق، اجزایش، مبانیش جذب دستگاه شد، منتها ایشون تعبیر جذب و هضم به کار میبره، میگه جذب شد و هضم شد. این جذب و هضم رو برای اینکه توضیح بدیم لازمه اون بحثی که استاد کردن و این فرایند جذب و هضم رو در موردش به کار بردن یه بحث مختصری داشته باشیم. ببینید استاد مطهری یه بحثی دارن در ابتدای آشنایی با علوم اسلامی، قسمت منطق و فلسفهش. خب همه تون با این کتاب آشنا هستید. ایشون در واقع سه جلد کتاب تحت عنوان علوم اسلامی 1، 2، 3 ارائه داد که جلد یکش در واقع مربوط است به منطق و فلسفه. ایشون فرایند جذب و هضم توسط یه فرهنگ از یه فرهنگ دیگر رو خیلی قشنگ بررسی کرده. من میخوام این فرایند رو هم یه مقدار بازش بکنم و هم بیام و در رابطه با نسبتی که بین حکمت متعالیه و عرفان برقرار شده این الگو رو در این مورد پیاده بکنیم و بر اساس این الگو فرایند جذب عرفان در دستگاه ملا صدرا رو توضیح بدیم. من سه تا پاراگراف هست، این رو دقیقا براتون از روی خود عبارت میخونم و خب یه توضیحاتی میدم. نکته اول این که ایشون میگن بدیهی است که برای اثبات اصالت یک فرهنگ و یک تمدن ضرورتی ندارد که آن فرهنگ از فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر بهره نگرفته باشد. پس ببینید، تأسیسی بودن یک نظام، اصالت یک نظام به این نیست که از فرهنگ‌های دیگه مایه نگرفته باشه، جذب نکرده باشه. ببینید، من این الگو را میخوام بعد پیاده بکنم در رابطه با فلسفه ملا صدرا، با عرفان ابن عربی، با فلسفه ابن سینا، با فلسفه اشراق، با کلام. پس اون چه که از استاد مطهری دارم میخونم به عنوان یه الگو بهش نظر داشته باشید. خب بعد ایشون اصلا یه قاعده مهمی رو بیان میکنن، میگن اصلا چنین چیزی ممکن نیست. هیچ فرهنگی در جهان نداریم که از فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر بهره نگرفته باشد، ولی سخن در کیفیت بهره‌گیری و استفاده است. یعنی بحث در نحوه جذب. خب حالا نحوه جذب رو ایشون توضیح میده، میگن یک نوع بهره‌گیری آن است که فرهنگ و تمدن دیگری را بدون هیچ تصرفی در قلمرو به خودش قرار دهد. خب این همون جذب مکانیکیه که عرض کردم، این همون در واقع جذب التقاطیه، ترکیب التقاطی که ایجاد میشه بین تفکرات. اما نوع دیگر این است که از فرهنگ و تمدن دیگری تغذیه کند، یعنی مانند یک موجود زنده آنها را در خود جذب و هضم کند و موجودی تازه به وجود آورد. ببینید دقیقاً با بحث امروز ما هم همینه. ما چه نسبتی داشته باشیم مثلا با فرهنگ و تمدن غربی، چه نسبتی داشته باشیم با فرهنگ و تمدن شرقی؟ آیا بین این دو فرهنگ یک دیوار کامل بکشیم؟ هیچ جذب و انجذابی صورت نگیره؟ خب اولا از نظر آقای مطهری همچی چیزی غیر ممکنه، امکان نداره. ثانیاً نحوه جذب مهم است. حالا ایشون میگه که فرهنگ اسلامی از نوع دومه، مانند یک سلول زنده رشد کرد و فرهنگ‌های دیگر را از یونانی، هندی، ایرانی و غیره در خود جذب کرد و به صورت موجودی جدید با چهره و سیمایی مخصوص به خود ظهور و بروز کرد. خب ببینید، این در حقیقت یک الگو. حالا من میخوام این فرایند جذب و هضم رو یه مقدار کالبوچه کافی بکنم و صورت عینی بهش بدم، از این حالت کلی درش بیارم. ببینید، تقریبا دست کم حداقل 10 فرایند، 10 نوع مواجهه باید صورت بگیرد تا این فرایند جذب و هضم به تعبیر استاد مطهری اتفاق بیفته. یعنی بین فلسفه ملا صدرا و عرفان ابن عربی ما باید حداقل این 10 فرایند رو داشته باشیم. بین مثلا فلسفه اسلامی و فلسفه یونانی ما باید بتونیم این 10 فرایند رو توضیح بدیم تا تا بتونیم ثابت بکنیم که فلسفه اسلامی یک اصالتی برای خودش داره، اگرچه اجزایی را از فلسفه یونانی جذب کرده، اخذ کرده. یا فلسفه ملا صدرا چه نوع مواجهه‌ای داشته با فلسفه ابن سینا، با فلسفه سهروردی. ما اگر بتونیم این 10 مواجهه‌ای که الان بیان میکنم رو شناسایی بکنیم، اون وقت میتونیم بیان بکنیم که فلسفه ملا صدرا یک فلسفه تأسیسی است، عرفانش هم یک عرفان تأسیسی است، اگر چه خمیرمایه ها و درون مایه های عرفانیش رو از عرفان ابن عربی اخذ کرده، خودش هم به صراحت بیان کرده. ببینید این 10 مواجهه این است. اولین مواجهه و مهمترین مواجهه استماع، شنیدن. فرهنگی از فرهنگ دیگر مواجهه شنیداری داشته باشد، این در واقع اولین و مهمترین مواجهه. یعنی در حقیقت این مواجهه هست که بستر را برای 9 مواجهه دیگر فراهم می کند. مواجهه شنیداری. دوم، مواجهه پذیرشی یا اثباتی. سوم، مواجهه انکاری، نفیه. یعنی در واقع یک فرهنگی، یک دستگاه فکری قدرت نگفتن داشته باشد در برابر دستگاه فکری دیگر، در این حال که این دستگاه فکری آماده است که به دستگاه فکری دیگر آری هم بگوید. چهار، مواجهه انتقادی، نقد. بله؟ من ترتبی بحث نمی کنم. پنجم، مواجهه تأویلی، که یک مواجهه بسیار بسیار مهمه. فلاسفه ما این نوع مواجهه رو داشتند. یعنی چی؟ یعنی در واقع نظریه ها را در دستگاه فکری دیگر بازخوانی کردن. یعنی اگر این نظریه را به این صورت بازخوانی کنیم، با دستگاه فکری ما قابلیت سازگاری بیشتری دارد. اصلا فرایند تأویل همینه. شش، مواجهه پرسشگری. یعنی یک دستگاه فکری بتواند در برابر دستگاه فکری دیگر پرسش قرار بده. طرح پرسش بکنه. هفت، مواجهه تشکیکی. یعنی در واقع علاوه بر اثبات، انکار، انتقاد، شک، یک دستگاه فکری بتواند شک کند در بخشی از دستگاه فکری دیگر. مواجهه هشتم، طرح مفاهیم و ایده های نو. یعنی یک دستگاه فکری ضمن این که از دستگاه فکری دیگر عناصری رو میپذیره، عناصری رو مورد انتقاد قرار میده، عناصری رو مورد انکار قرار میده، عناصری رو مورد تأویل و بازخوانی قرار میده، در این حال قدرت خلاقیت داشته باشه در برابر دستگاه فکری دیگر و مفاهیم و ایده های نو تولید بکنه. نو نظریه پردازی و ده انسجام بخشی و نظام دهی. البته ما میتونیم این فرایند دهگانه رو تکمیلش بکنیم، فرایندهای دیگری هم در واقع شناسایی بکنیم. این ده مواجهه وقتی که بین یک دستگاه فکری با دستگاه فکری دیگر صورت بگیرد، اون وقت این دستگاه فکری که جذب کرده از دستگاه فکری دیگر، ضمن اینکه خودشو فربه میکنه، در واقع غنی‌تر میشه، ضمن اینکه اصالتش سر جاشه، اصالتش از دست نمیده. و این همون چیزیست که استاد بوطهری ازش تعبیر میکنه به جذب و هضم. جذبی که استاد میگه همون فرایند اثباتیست، همون فرایند پذیرشیست که بعد از استماع صورت میگیره. ولی فرایند هضم ناظر است به اون هشت مواجهه دیگر. حالا ببینید، بحث ما این است که فلسفه ملا صدرا، حکمت متعالیه در برابر عرفان ابن عربی، کدام یک از این مواجهه را داشته؟ یعنی در واقع ممکنه دستگاه فکری ایکس نسبت به دستگاه فکری ایگرگ بعضی از این فرایندها رو داشته باشه، بعضیش رو نداشته باشه، یا اگر همش رو داره بعضیش رو ضعیف‌تر داشته باشه، بعضیش رو شدیدتر داشته باشه. خب ببینید، در واقع اینا یه سری امور به قول معروف کاملا قاطع نیستن، اینا حالت طیفی دارن، نسبی هستن. و اتفاقا ببینید، زنده بودن یک دستگاه به همین فرایندهاست. یعنی اصلا خود این فرایندها بیانگر این است که اون دستگاه زنده است. توجه میکنی؟ به خصوص در واقع اون سه فرایند آخر، خلق ایده های نو، در واقع نظریه پردازی نوین و نظام بخشی. توجه میکنی؟ ببینید، دست وقتی که ملا صدرا میاد و یک چنین مواجهه‌ای برقرار میکنه با فلسفه مشا، با فلسفه اشراق، با دستگاه‌های کلامی قبل از خودش، با عرفان ابن عربی، خب یک دستگاه کاملا زنده است. حالا اگر این دستگاه بخواد به زندگی خودش ادامه بده و کاملا یک دستگاه زنده بماند، باید پیروان ملا صدرا این قابلیت را در خودشون ایجاد کرده باشن که این ده فرایند را داشته باشن. توجه میکنی؟
کاملا. مثلا کسی که داره آخرین نفسشون شدت صفا میزن و کسی هم شده جهاز با همون روزی که اینقدر افتر را آگه رسی در اون خودش میاره اینو
کاملا
و همون صورت بخش گرفت
هم داشت درسته. یعنی
ممکنه همین فرایند امروز استفا بیفت اما رو بود باشه نتیجه بخش نباشه
امکانش هست. این در واقع بستگی توجه بفرمایید. ببینید نکته مهمی رو مطرح میکنید. ببینید این در ضمن بستگی داره به ظرفیت ها و پتانسیل های اون دستگاه. توجه میکنید؟ یعنی در واقع اون دستگاه فکری ظرفیت نوسازی رو امروز داره یا نداره. توجه میکنید؟ ببینید خیلی جالبه واقعا ملا صدرا در وصیت نامش در کتاب عرشیه که حالا دوستانی که باشون کتاب عرشیه رو کار میکردیم رسیدیم به اون وصیت نامه، ولی دوستانی که نبودن خواهر و برادر رو من توصیه میکنم حتما اون وصیت نامه رو بخونید. اون وصیت نامه در حقیقت آخرین قسمت آخرین کتاب ملا صدرا است. یه وصیت نامه 3 صفحه‌ایه. تمام هم و غم ملا صدرا تو این وصیت نامه این است که این دستگاه فکری را پیروانش زنده نگه دارند. چطوری دغدغش اینه؟ تمام دغدغش این است که پیروان ملا صدرا باید همچون خود ملا صدرا پویایی داشته باشند، آمادگی داشته باشند که این دستگاه فکری اگر بنا شد بخشیش تخریب بشه واهمه از تخریبش نداشته باشند، اگر بنا شد انجذابی داشته باشه از دستگاه فکری واهمه نداشته باشند. پیروان ملا صدرا واهمه نداشته باشند از اینکه خودشون اصلا طرح پرسش بکنن در برابر این دستگاه و بنابراین این دستگاه رو بروز بکنن، این دستگاه رو نوسازی بکنن، این دستگاه رو بازخوانی بکنن، این دستگاه فکری رو و حکمی رو. بر همین اساس اصلا واقعا عجیبه ملا صدرا در عالم اسلام تنها فیلسوف و اول فیلسوفی است که فلسفه رو میاره و بر مبنای سفر تعریف میکنه، یعنی از جا کنده شدن و به حرکت در آمدن. فلسفه سفره. در سفر رکود ما نداریم، سکون ما نداریم، ثبوت ما نداریم. در سفر آنچه که رخ می‌دهد پویایی است. فهم‌های نو، مسائل نو، سؤال‌های نو و پس از سؤال‌های نو کاوش‌های نو و پس از کاوش‌های نو ایده‌های نو و نظریه‌های نو، سازماندهی نو، انسجام نو. ما اگه در یک دستگاه فکری 400 سال سوال و پرسش جدیدی برامون صورت نگرفته باشه، هیچ مفهوم جدید، هیچ ایده جدید، هیچ نظریه جدیدی هم صورت نخواهد گرفت. آن آماده تعامل با هیچ دستگاه فکری دیگر هم نخواهیم بود. توجه بکنید، اگر ما آمادگی تعامل نداشته باشیم، یعنی در واقع هیچ اتفاق جدیدی برای این دستگاه رخ نمیده، بنابراین این دستگاه کارایی خودش را کاملا از دست میده. ببینید، تاریخ منتظر ما نمیمونه که ما تکون بخوریم و دستگاه فکری ما تکون بخوره. اون آن به آن در حال تجدید و تجدده. این ما هستیم که یه جا میمونیم، ولی تاریخ اندیشه نمیمونه. ممکنه اندیشه ما یه جا بمونه، ولی تاریخ اندیشه نمیمونه. هر چقدر پیش بریم شتاب داره، تجدید و تجدد شتاب داره. همین جاست که در واقع ملا صدرا فلسفه را سفر میدونه. در واقع اسفار اندیشه را مطرح میکنه. مهمترین کتاب ملا صدرا اسفار اربعه است. اسفار اربعه ملا صدرا یعنی اسفار اندیشه ها، یعنی اندیشه و اندیشمند در سفرند. و چقدر جالب، ملا صدرا در همون وصیت نامه عرشیش میگه تو اگر به راه افتادی، فاصله ایجاد میشود بین تو و اونایی که راه نیفتادند. همین جاست که بین تو و اونایی که راه نیفتادند چالش ایجاد میشه، ناسازگاری ایجاد میشه، مخالفت ها شروع میشه. بلا فاصله ملا صدرا میگه اما تو باکی نداشته باش، این طبیعیه، این باید رخ بده. چرا؟ چون تو در سفری. این تفکر را. خب حالا ببینید، اینجا واقعا ما تا الان تو این 20 جلسه درس داشتیم، ولی من فکر کنم نزدیک به 40 تحقیق بر خودمون تعریف کردیم، 40 پروژه تحقیقاتی تعریف کردیم که در واقع واقعا باید دوستان وارد این پروژه های تحقیقاتی بشن و کار بکنن. یکی از این پروژه های تحقیقاتی همینجا میتونه رقم بخوره. الان شما ببینید، یکی از بحث های بسیار بسیار مهمه حتی امروز ما نسبت بین حکمت متعالیه و عرفان ابن عربی است. آیا حکمت متعالیه از عرفان ابن عربی فقط و فقط یک مواجهه داشته است، اونم مواجهه انجذابی، مواجهه انفعالی؟ یعنی فقط اخذ کرده؟ بله. یا اینکه اخذ کردن، جذب کردن فقط و فقط یکی از مواجهه های حکمت متعالیه با عرفان ابن عربی هست؟ 9 مواجهه دیگر هست. خب این 9 مواجهه باید بررسی بشه. کجا ملا صدرا حکمت متعالی مواجهه انکاری داشته است؟ کجا مواجهه اثباتی داشته است؟ کجا مواجهه انتقادی داشته است؟ کجا مواجهه تعویلی داشته است؟ کجا مواجهه پرسشگری داشته است؟ پرسش قرار داده در برابر عرفان ابن عربی. بله. کجا ملا صدرا دست به ایده سازی زده در برابر عرفان ابن عربی؟ دست به نظریه سازی زده، بعد وارد نظام سازی شده. بله اینا باید تحقیق بشه. این تحقیق نیست بکر، به هیچ وجه در موردش تحقیق شایسته و بایسته ای صورت نگرفته. خب البته ما این نسبت رو خب باید در موردش بررسی بکنیم. همونطور که عرض کردم اون نخ تسبیحی که این 20 جلسه بحث ما رو پیوند میده این است که اصلا فلسفه ملا صدرا در برابر عرفان انفعال داشت، انجذاب داشت و بنابراین اصلا استحاله شد، عقل گرایی ازش گرفته شد و بنابراین اون کار کرده خردورزی که فلسفه باید داشته باشد دیگه ازش سلب شد، اون رسالت عقلانی خودش را در عالم اسلامی و به ویژه در ایران دیگه نتونست داشته باشه. اصلا این فرایند رو آقای یثربی به صراحت میگه عامل انحطاط. همین فرایند رو آقای دکتر سید جواد طباطبایی میگه زوال اندیشه سیاسی. این بحث امروز ماست. امروزه این بحث هست که انقلاب ما که بر اساس یک سری ایده هایی صورت گرفته، بله بر اساس یک سری ایده های پویا، خب بحث این است که این ایده ها هیچ ارتباطی به حکمت متعالیه نداره. چون این ایده ها یه جنبش در واقع عقلانیه، حکمت متعالیه شده یک حکمت شهودی. با شهود ما نمیتونیم تمدن سازی داشته باشیم، نمیتونیم بستری برای رویش علوم انسانی فراهم بکنیم. الان دعوای امروز ماست. یکی از مسائلی که امروز مطرح میکنن و میگن که ما در علوم انسانی دچار بنبست شدیم، میگن برای اینکه در بسترهاش ما دچار بنبست شدیم و بنبستش فلسفه است. تا در فلسفه اتفاقی رخ ندهد در علوم انسانی هیچ اتفاقی نمیتونه رخ بده. بسترها فشلن، سستن. خب این ادعاست که امروز میشه. خب حالا ما میخوایم در برابر این ادعاها دو تا ادعا داشته باشیم. یک این که حکمت متعالیه جنبه عقلی خودش را، اصالت عقلی خودش را از دست نداده و در برابر عرفان، عرفان ابن عربی و اشراق سهروردی دوچار انفعال محض نشده. میخوایم ثابت بکنیم که بله در حکمت متعالیه عرفان جدی است. حکمت متعالیه ما را میرسونه به ضرورت عرفان. هم ضرورت عرفان نظری هم ضرورت عرفان عملی. اما همین حکمت متعالیه اصالت عقلی خودش رو از دست نمیده، اصالت فلسفی خودش را داره. به عبارت دیگر بله، عرفان ابن عربی وارد دستگاه حکمت متعالیه می شود، ولی آنچه که به عنوان عرفان از این دستگاه حکمت متعالیه خارج می شود همانی نیست که وارد شده. توجه میکنی؟ خب ببینید، این ادعای اول. ادعای دوم این که حکمت متعالیه و عرفانی که از این دستگاه حکمت متعالیه خارج میشه کاملا کارکردهای اجتماعی تاریخی دارد و کارکردهای اجتماعی و تاریخی آن کاملا در جهت رقم زدن بیداری ایرانیان بوده. این انشعاباتی که جلسه پیش ما مطرح کردیم دقیقا ما کار کرده سیاسی تاریخی و اجتماعی این انشعابات منشعب از حوزه بیدابادی رو دقیقا میخوایم بعد بررسی بکنیم، نقشش را در این تاریخ سیاسی اجتماعی این 250 ساله تبیین بکنیم، بیان بکنیم. البته ما باید بتونیم ثابت بکنیم که این انشعاباتی که از حوزه بیدابادی، حوزه حکمی عرفانی بیدابادی خارج شده و شاخه شاخه وسعت پیدا کرده و تا زمان ما ادامه پیدا کرده، اینها دستگاه فکریشون کاملا دستگاه صدرایی است. پس بنابراین ببینید، ما برای خودمون یک بحث کاملا عینی تاریخی اجتماعی در عین حال معرفتی و حکمی رو برای خودمون تعریف کردیم. مسلمه که پیش بردن این بحث توی جلسه و دو جلسه و چهار جلسه صورت نمیگیره، چون دامنه بحث خیلی وسیعه و در واقع هم حوصله من هم حوصله شما رو میطلبه. خب منتها اینجا یه نکته رو باید توجه کرد و اون این که ادعای اول، خب در همون بررسی آثار ملا صدرا قابل تحقیقه. یعنی شما برای اینکه ثابت بکنید حکمت متعالیه اصالت‌های خودشو داره و به ویژه در برابر عرفان ابن عربی فقط و فقط یک مواجهه اثباتی و پذیرشی نداشته و بتونید ثابت بکنید که اون ده مواجهه رو داشته، خب کافی است یک بررسی دقیقی در همه آثار ملا صدرا داشته باشید. مثلا شما ببینید، برای نمونه من عرض کردم که این نمونه، نمونه بسیار بسیار کلیدی و مهمه، و اون این که ببینید عرفان ابن عربی به هیچ وجه با اصالت عقل اعتبار ذاتی عقل به عنوان یک عقلانیت ما قبل شهودی کنار نمیاد. عباراتشو ما خوندیم. ببینید عرفا عمدتاً تصریح میکنند که عقل قابل اعتماد نیست. هم ابن عربی هم صدرالدین قونوی بسیار بسیار صریح بیان کردند که عقل باید متکی به وحی و شهود باشد. در صورتی که ملا صدرا به صراحه عبارتش هم خوندیم چند جلسه پیش در کتاب کسر اسنام الجاهلیت در صفحه 39 عبارتش رو خوندم، حالا آدرس دادم که دوستان اگه حالا نبودن اون جلسه یا یادشون رفته مراجعه بکنن. به صراحه بیان میکنه که اگر سالک یک عقلانیت منقح شده ای نداشته باشد و باورهای عقلانی منقح شده نداشته باشد، شهودش اعتبار نداره. بستر درستی برای شهودش فراهم نیست. ممکنه که شهود درش شائبه ای نباشد، اما ظرف شهود چی؟ ظرف شهود اگر ناخالصی داشته باشد، اون شهودی که ریزش دارد به عنوان آب و در واقع تو اون ظرف فرود میاد، دقیقا دچار ناخالصی میشه. ببینید این یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهمه که در واقع ملا صدرا قائل است به این که عقل باید مبنا باشه و این عقلی که باید مبنا باشد هم پیشادینی است و هم پیشاشهودی است. حتی دین و وحی بر اساس اون عقل اثبات می شود. اگر ما سلب اعتبار بکنیم از عقل، هیچ چیزی اعتبار نخواهد داشت. خب این امری است که ملا صدرا به صراحه در واقع بیان میکنه. خب البته این یه مورد کلیدی است، منتها این یه موردی است که ما بعد خیلی باش کار داریم در تحلیل و بررسی حوزه حکیم بیدابادی. این یکی از اصول بسیار مهمه که آیا عرفانی که از حوزه مرحوم بیدابادی بیرون میاد، آیا عرفان در دستگاه حکمت متعالی است یا عرفان در دستگاه ابن عربیه؟ البته مرحوم بیدابادی به ابن عربی توجه ویژه داره، آثار ابن عربی را تدریس میکنه، فصوص ها لکم، شرح فصوص، مصباح الانس، تمهید القواعد، اینا همه جزء کتبی است که مرحوم میدآبادی تاکید داشته بر تدریسش. اما در این حال ببینید این عرفان ابن عربی رو با خوانش صدرایی پذیرفته و ارائه داده. خب پس ادعای اول ما در همون آثار ملا صدرا قابل تحقیقه، اما کارکرد اجتماعی تاریخی چی؟ خوب دقت بکنید به این نکته که میخوام عرض بکنم. ببینید کارکرد اجتماعی تاریخی یک اندیشه در صورتی است که اون اندیشه هویت اجتماعی تاریخی پیدا بکنه. اگر اندیشه ای فقط و فقط درون کتاب ها باشه، اصلا و ابدا نباید انتظار تأثیرات اجتماعی و تاریخی داشته باشیم از این اندیشه. دقت بکنید اینجا من میخوام یک نقد خیلی جدی وارد بکنم به دیدگاه و نتیجه گیری های آقای دکتر سید جواد طباطبایی و همچنین آقای دکتر یثربی، با همه احترامی که براشون قائلین. دقت بفرمایید، تا مادامی که حکمت متعالیه در کتابهای ملا صدرا مدفون باشد، حالا نگیم مدفون، مضبوط باشد، ما نمیتونیم انتظار کار کرده اجتماعی تاریخی داشته باشیم. اصلا فلسفه ملا صدرا تا زمان مرحوم بیدآبادی و شاگردهای مرحوم بیدآبادی اصلا مورد اقبال نبود، مورد توجه نبود، اصلا تدریس نمیشد. در خود کتاب ها بود. ملا صدرا در 1050 فوت کرده، 80 سال بعدش صفویه سقوط میکنه. دوران افشاریه و زندیه شروع میشه تا برسیم به دوره قاجار. مرحوم بیدآبادی در همین دوره افشاریه و زندیه زندگی میکنه. شاگردای بیدآبادی فلسفه ملا صدرا را انتشار میدن که در واقع در رأسشون ملا علی نوریه. ملا علی نوری زمان فتح علی شاه قاجاره که نزدیک به 60 الی 70 سال فقط و فقط آثار ملا صدرا رو داره تدریس میکنه، ملا علی نوری، و صدها شاگرد در واقع تربیت کرده که یکی از این صدها شاگرد حاج ملا هادی سبزواریه. شاگردای ملا علی نوری که در حقیقت شاگردای شاگردای حکیم ملا محمد بیدآبادی هستند، اینها هم تماما شروع میکنند به تدریس حکمت متعالیه. خب ببینید حکمت متعالیه در عهد ناصری، در زمان ناصرالدین شاه شروع میکنه به انتشار و بسط جدی، انتشار جدی. خب حالا خیلی جالبه، پس بنابراین تا زمان مرحوم بیدابادی کدام فلسفه است که تدریس می شده؟ فلسفه ابن سینا، فلسفه سهروردی، به ویژه فلسفه ابن سینا. بعد از ملا صدرا نزدیک به 20 تعلیقه و حاشیه بر الهیات شفای ابن سینا نوشته میشه. یعنی دستگاه حاکم به لحاظ فکر فلسفی دستگاه ابن سیناست. یعنی بخش زیادی از انحطاط اندیشه‌ای که آقای دکتر یثربی و آقای دکتر سید جواد طباطبایی ازش دم می‌زنند تو مقطعی رخ میده که از اواسط صفوی شروع میشه، میرسیم به قاجاریه، میرسیم به عصر ناصری. بسیاری از بنیادهای عقب ماندگی ما تو این مقطع شکل میگیره. اون وقت جالبه تحلیل اینا چیه؟ تحلیل اینا اینه که فلسفه اسلامی تا وقتی که سینوی بود کارکرد عقلانی داشت و بنابراین برونداد تمدنی داشت، اما از زمانی که حکمت ملا صدرا نوز گرفت و شکل گرفت در واقع دیگه این کارکرد عقلانی فلسفه از فلسفه سلب شد. در صورتی که اگر ما بخوایم بر مبنای تحلیل شما پیش بریم، حکمت متعالیه زمان ملا صدرا در همون نسخه های از فلسفه ملا صدرا، کتاب های ملا صدرا که استنساخ شده بود تو این کتابخونه و تو اون کتابخونه، نه تدریس میشد نه حاشیه نویسی میشد. شما چه انتظاری دارید کارکرد اجتماعی تاریخی داشته باشی؟ همون فلسفه ابن سینا که به زعم خودتون یک فلسفه عقلانیست همچنان پا بر جاست. این یک نقد جدیست به نظر من به دیدگاه اینها. خب حالا ما همه این بحثا رو بذاریم کنار، بیایم و برسیم به عصر بیدابادی. ببینید در دوره‌ای که بیدابادی زندگی میکرد و همچنین اساتید بیدابادی، ببینید مرحوم بیدابادی سه تا استاد مهم داشت. یک ملا محمد تقی الماسی، دو ملا اسماعیل خاجویی، سه سید قطب الدین نیریزی. ببینید خیلی جالبه مرحوم بیدابادی و اساتید مرحوم بیدابادی کم کم به این فکر افتادن که حکمت متعالیه باید تدریس بشه، یعنی تدریس حکمت متعالیه از زمان خود بیدابادی هم شروع نشد. اساتید بیدابادی همین مرحوم ملا محمد تقی الماسی، ملا اسماعیل خاجویی، اینا کما بیش شروع کردند به تدریس آثار ملا صدرا. ببینید من ده یه سوال دارم، چطور شد که اینا یه دفعه به فکر افتادن که به جای آثار ابن سینا آثار ملا صدرا رو تدریس بکنند؟ خب توجه داشته باشید اینا آدم های تیزی هست، اینا هر کدومشون به لحاظ فکری و معرفتی نابغه دوره خودشون بودن. اینا چه احساسی داشتن نسبت به زمانه خودشون؟ چه دغدغه‌ای داشتن؟ چه ضرورتی رو احساس کردن؟ چه دردی رو احساس کردند که درمان آن درد را در تدریس آثار ملا صدر را دیدند؟ بله. و بعد این حس را مرحوم بیدآبادی منتقل بکنه به شاگرداش، به گونه ای که شاگرداش دیگه ممهد بشن در تدریس آثار ملا صدر. اینجا ببینید من یه تحلیلی دارم. خب دوره بیدآبادی و اساتید بیدآبادی یک دوره شدیداً بلبشویی بود، به شدت نارسایی‌های اجتماعی. خب حمله افغان، اشرف افغان به اصفهان، سقوط صفویه، اون چند دهه آخر صفویه، چه فسادهایی، چه جنایاتی بود. خب ببینید اینا در واقع همه اینا رو دیده بودن و میدیدن با پوست و گوشت و خونشون، اصلا احساس میکردن. منتها اینجا یه نکته خیلی جالبیه که من کمتر دیدم بهش توجه بشه. شایدم حالا با احتیاط میگم، شایدم با قاطعیت بتونم بگم که اصلا بهش توجه نشده، و اون این که ببینید این حضرات میدیدن که آنچه که ملا صدرا 70-80 سال پیش، اونم در اوج قدرت صفویه، چون ملا صدرا زمان شاه عباس کبیر بود دیگه، زمان شاه عباس کبیر دوره طلایی صفویه است. تمام بروندادهای تمدنی صفویه مربوط است به همین شاه عباس کبیر. در همین دوره طلایی ملا صدرا چیزایی رو میبینه، دردایی رو احساس میکنه و فریاد میزنه که نمایان نبوده. به قول معروف دیگران مو میدیدند و ملا صدرا پیچش مو. شما واقعا این کتاب کسر و اسنام جاهلیت ملا صدرا رو بخونید، یک آینه تمام نماییست از همون عصر طلایی. در حقیقت ملا صدرا داره میبینه که چه اتفاقی میفته. حالا من محوراشو براتون تعیین میکنم، میگم منتها این محورا رو بعداً کتاب کسر و اسنام میارم و این محورا رو توش نشون میدم دونه بدونه. منتها الان من فقط یه مروری میکنم، اونم فقط در حد محور بندی شده که در حقیقت ملا صدرا چی میدیده، چی به تصویر میکشیده تو این کتاب. و بعد 60-70 سال بعد یه دفعه دیدن که تمام آنچه که ملا صدر گفته کاملا دیگه نمایان شد، عیان شد. ببینید من وقتی کسر و اسنام رو بررسی کردم، 8 محور از وضعیت دینی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی زمانه خودش رو مطرح کرده، اون هم بدون هیچ محافظه کاری. اصلا ملا صدرا در کسر و اسنام الجاهلیت یک روحیه به تمام معنا انقلابی داره. حالا بعدا انشاءالله تو بررسی کسر و اسنام ما این روحیه رو نشون میدیم، روحیه انقلابی رو. اولین محوری که ملا صدرا دست گذاشته روش تو کسر و اسنام، وضعیت فرهنگ اجتماعی مردم و وضعیت فکری مردم، این که مردم دوچار یک جهالتی شدن، دوچار یک کورفکری شدن، اصلا تفکر را از دست دادن، کاملا دوچار یک روحیه تقلیدی شدن. این اولین محور. اتفاقا این محور را تو همون مقدمه کتاب روش دست گذاشته و به تصویر کشیده. دو، ملا صدرا وضعیت دینی را در زمانه خودش به تصویر کشیده و داره هشدار میده که ظاهرگرایی دینی و جمودگرایی دینی در حال رشد، در حال پیدا کردن سلطه و غلبه است. داره هشدار میده که همه دین شده ظاهرش و ظاهرش هم منحصر شده در احکامش، در فقهش. دین ساحت اخلاقی خودش از دست داده، ساحت معرفتی خودش از دست داده، ساحت معنوی خودش از دست داده. اینا هشدارایی است که ملا صدرا خیلی صریح بیان میکنه. سه، دستاورد سیاسی اجتماعی وضعیت دینی که در حال پیش آمدن هست را ملا صدرا بیان میکنه. دقت بفرمایید، یعنی ملا صدرا هم در کتاب کسر و اسنام هم در رساله سه اصل دستاوردهای اجتماعی سیاسی اون وضعیت دینی رو که در محور دوم عرض کردم توضیح میده. چهار، تصویری میده از رابطه حکومت با مردم، اونم به لحاظ مدنی، که حکومت داره حق و حقوق مدنی مردم را لگدکوب میکنه. توجه بفرمایید، اینجا اصطلاحات ملا صدرا، تعبیرات ملا صدرا بسیار تند و انقلابی است. پنج، ملا صدرا دست به یک تقسیم بندی بسیار بسیار جالبی میزنه، علما را به دو بخش، علمای حقیقی و به تعبیر خود شبه علما میزنه و به تصویر میکشه که شبه علما دارن علمای حقیقی رو منزوی میکنن و شبه علما با حکومت دستشون یکی شده و بین مردم و حکومت و حق و حقوق هایی که از طرف مردم توسط حکومت داره زائل میشه، این شبه علما طرف حکومت را گرفتن. ببینید تصویری است که داره ارائه میده. شش، از عرفان و تصوف و همچنین عرفا و متصوفه و رابطهشون با مردم تصویر صریح و روشنی ارائه داده و نابسامانی‌های اجتماعی که به وجود اومده در اثر این وضعیت عرفان و تصوف. هفت، اینجا دیگه ملا صدرا با توجه به وضعیتی که مطرح کرده و تا اینجاش همه توصیفی بود، حالا اینجا در واقع توصیه‌ای مواجهه پیدا میکنه با زمانه خودش و محور هفتم در حقیقت تبیین رسالت اجتماعی علما و وظایف مدنی آنها در برابر مردم، در برابر حاکمیت. این محورهایی که می نویسید و بعداً از من بخواید اینا رو من باید نشون بدم. ببینید ما اینجا نمیخوایم فقط و فقط حرف بزنیم و ادعا و کلیگویی داشته باشیم. بعداً کسر اسنام، رساله سه اصل، آثار دیگه ملا صدرا رو باید بیاریم و دقیقاً این محورها رو نشون بدیم. هشت، محور هشتم که باز اینجا ملا صدرا در محور هشتم هم جنبه توصیفی داره هم جنبه توصیه‌ای، توجه بفرمایید. ملا صدرا در اوج پیشرفت صفویه، در اون مقطع طلایی صفویه داره هشدار میده که علوم طبیعی، علوم ریاضی، صنایع، فنون، اینها داره رخت برمیبنده از جامعه. حوزه ها دیگه اون اقبال قبلی را ندارند. و بعد در همین محور هشتم تبیین می کند ضرورت این علوم را. ببینید با توجه به این هشت محور از نظر من ملا صدرا در حقیقت آغازگر بیداری ما ایرانیان در عصر جدیده. خیلی جالبه. ببینید با توجه به این هشت محور ملا صدرا در حقیقت سردمدار بیداری اسلامی است. چرا؟ چون در حقیقت مردم را داره بیدار میکنه از وضعیت خودشون. اصلا برای همین هم هست رساله سه اصل را به فارسی مینویسه. ملا صدرا تنها کتابی که خودش با دست خودش به فارسی مینویسه رساله سه اصله. چرا؟ میخواد مردم از وضعیت خودشون بیدار بکنه. میخواد، دقت بفرمایید، میخواد مردم رو بیدار بکنه نسبت به وظایفی که علما دارن. توجه بفرمایید، وقتی من میگم علما منظور سه دستن: فقها، حکما، عرفا. و ملا صدرا در کسر اسنام الجاهلیت میگه نه فقها زمانه من ملا صدرا، نه عرفا، نه حکما به وظایف خودشون عمل نمی کنن. و میگه اصلا اینا فقیه حقیقی نیستن، حکیم حقیقی نیستن، عارف حقیقی نیستن. بعد برای مردم توضیح میده که یک فقیه حقیقی، یک عارف حقیقی، یک حکیم حقیقی چه ویژگی‌هایی داره. اینا همه آگاهی بخشی به مردمه دیگه. تو این بحثا دیگه طرف ملا صدرا علما نیستن، طرف ملا صدرا مردمن. خیلی جالبه در یه بخشی از کتاب اصلا توضیح میده که یک عالم حقیقی چگونه میشود که اصلا شخصیت شکل میگیره. یک عالم حقیقی چه خصوصیاتی داره، چه ویژگی هایی داره، از کجا ما بتونیم بفهمیم که یکی عالم حقیقی است، یکی عالم غیر حقیقی. اینا رو داره توضیح میده برای مردم. پس مردم رو از وضعیت خودشون آگاه میکنه، مردم رو از وظایف علما آگاه میکنه، نسبت به وظایف علما بیدار میکنه، علما را نسبت به وظایفی که در قبال مردم دارن آگاه میکنه و بیدار میکنه، مردم را نسبت به حکومت و وضعیت حکومت بیدار میکنه، علما را نسبت به حکومت و آنچه که داره انجام میده بیدار میکنه. مهمتر از همه اینها، خوب دقت بفرمایید، مهمتر از همه اینها ملا صدرا همه این وظایفی که بیان میکنه جزء سیر و سلوک عرفانی قرار میده. ما اگه بخوایم تقرب الله داشته باشیم نمیتونیم در برابر مردم بی تفاوت باشیم، نمیتوانیم در برابر حقوقی که از مردم داره ضایع میشه بی تفاوت باشیم. چیزیست که صریحا بیان میکنه. میگم اینا رو من بعد عبارات ها میارم، دونه دونه این جملات که نوشتید و بعدن از من بخواید که نشون بدم. این سیر و سلوک عرفانی ملا صدرا است. حالا ببینید اینجا باز دوباره من میخوام یه پروژه تحقیقاتی براتون تعریف بکنم. خوب دقت بفرمایید. همه این دادهایی رو که ملا صدرا تو کسرا اثنا میزنه، امام سال 41-42 هم میزنی. اصلا اون پروژه تحقیقاتی که من میگم اینه، بیاید گفتمان ملا صدرا رو در اون بیدارگری که میکنه مقایسه بکنید با گفتمان امام در سال 41-42. همه چیش هست دیگه، منابع هست. اون دادی که ملا صدرا تو کسرا اثنا سر علما میزنه مگه امام نزد؟ ده ها عبارتش هست، در صحیفه نور میتونید پیدا بکنید. بله؟ بله؟ نه اصلا غیر از اون خیلی زیاد. بله، همه هشدارایی که ملا صدرا داد، وضعیت علما، یعنی همون دستبندی تفکیکی که ملا صدرا بین علما زد حضرت امامم زد، منتها خب زمینه بحث فرق میکنه دیگه، تفاوت ها رو هم باید ببینیم، ولی اصل هشدارا سر جاشه. اون آگاهی بخشی که ملا صدرا نسبت به حکومت داشت، وضعیت حکومت را زیر تیغ نقد خودش قرار داد. دقیقا شما همین نگاه رو از حضرت امام میبینید. رابطه حکومت با مردم، آنچه که داره اتفاق میفته، امام هم دید. یعنی کاملا منتها دقت بفرمایید، ببینید صورت تحقیق باید صورت علمی داشته باشه، کلیگویی نباید داشته باشیم. دقیقاً هشدارهای ملا صدر رو محور بندی بکنیم، هشدارهای حضرت امام هم محور بندی بکنیم و مبانی این محورها رو به دست بیاریم. توجه بفرمایید، مبانی این محورها رو باید به دست بیاریم، مبانی رو با هم دیگه با هم مقایسه بکنیم تا اون وقت معلوم بشه که وقتی حسن این هیکل از حضرت امام میپرسه که چه شخصیت هایی رو شما مؤثر بودند، و امام یه تأملی میکنه و در واقع عوامل تأثیر گذار رو سه عامل بیان میکنه، دو تا کتاب یه شخص. دو تا کتاب عبارت است از اصول کافی جواهر الکلام، شخص ملا صدر. نه اینجا به دست میاد این رابطه. بنابراین نه کلیگویی بکنیم در این که بله حضرت امام متأثر بوده است از ملا صدر و در تحت تأثیر ملا صدر در واقع و در چارچوب دستگاه حکمی صدرایی انقلاب رو پیش برده، و نه کلیگویی بکنیم در این جهت که در واقع نخه هیچ ارتباطی نبوده و اون شخصیت فقهی امام بوده که در واقع انقلاب رو رقم زده. الان امروزه یه بحث خیلی جدی است و هر دو نظر طرفداران زیادی داره. یه عده‌ای کاملا معتقدن که اونی که انقلاب رو پیش برد فقه امام بود، انقلاب رو رقم زد فقه امام بود. بعضیا قائلن به این که نه، چشم‌اندازهای حکمی امام هم در اینجا کاملا تاثیرگذار بوده. خب اینا رو ما باید تحقیق علمی روش داشته باشیم. زمینه این تحقیق علمی هم در واقع فراهمه. خلاصه این که ببینید دغدغه های ملا صدرا، حساسیت های ملا صدرا، دادهایی که ملا صدرا زده، هشدارهایی که داده رو شما مقایسه بکنید با دغدغه‌های حضرت امام، حساسیت‌های حضرت امام، دادهایی که حضرت امام زده. منتها به شرطی که از ملا صدرا فقط و فقط یه اسفار ندونیم و یه شواهد ربوبیه. همه آثار ملا صدرا رو در واقع شخم بزنیم، یه چیزی بیشتر از مطالعه. حالا برگردم و این نکته رو بگم و این بحث امروز تموم بکنم. ببینید بحث این بود که اون علما و حکما تیزبین مثل مرحوم بیدابادی و اساتیدشون چرا رو آوردن به آثار ملا صدرا؟ خب اینا وضعیت زمانه خودشون رو با گوشت و پوست و استخون میچشیدن. از طرف دیگه میدیدند که آن چه که امروز دارن میبینند ملا صدرا در آثار خودش 70 سال پیش که نمایان نبود دیده و هشدار داده. اینجاست که اینا احساس میکنند که دستگاه فلسفی نوینی باید طرح شود و الا تا قبل از اساتید بیدابادی اون چه که به طور مطلق تدریس می شد، تعلیقه نوشته می شد، حاشیه نوشته می شد، همون آثار ابن سینا و سهروردی بود. اینا یه دفعه ورق رو برگردوندن، البته به خصوص شاگردای مرحوم بیدابادی. خب حالا من جلسه آینده میخوام چه بحثی بکنم، منتها من خواهشم اینه، ببینید جلسات قبل رو یا جلسه قبل رو حداقل یه مروری داشته باشید روی از این یادداشت برداری هایی که کردید، یک رو بیشتر زمان نمیبره. جلسه آینده من میخوام دستگاه حکمی مرحوم بیدابادی رو مورد بررسی قرار بدیم و عرفانی که از این دستگاه بیرون میاد، چون مرحوم بیدابادی در زمانه خودش یکی از عرفای بسیار بسیار بزرگ بوده، فقط یک فیلسوف نبوده، به عنوان عارف ازش ذکر میگرفتند، ازش دستورالعمل میخواستند. ما میخواییم در واقع عرفان مرحوم بیدابادی، حکمت مرحوم بیدابادی رو در واقع آنالیز بکنیم. چرا میخوایم این کار رو بکنیم؟ چون مهمه. شاگردایی که از این حوزه بیرون میاند، اون شاگردها هم در واقع دستگاهشون حکمت متعالی است و بعد میبینیم که این شاخه هایی که از حوزه بیدابادی منشعب شدند چقدر حساسیت اجتماعی دارن، حساسیت سیاسی دارن، حساسیت فرهنگی دارن. و اینجا ما مشابهت میبینیم بین نگاه های اینها، حساسیت های اینها، دغدغه های اینها و حساسیت های ملا صدرا، دغدغه های ملا صدرا. و بعد میخوایم بیان بکنیم که این شاخه ها چه نقشی داشتن در رقم زدن بیداری اسلامی، که یکی از محورهای مهم این بیداری فراهم کردن زمینه های مشروطیت بود. خب بحث رو همینجا ما خاتمه میدیم. این پروژه های تحقیقاتی هم که تعریف میکنیم یادداشت بکنید به عنوان پروژه، که حالا بعداً بالاخره رغبت میکنید، حالا حوصله میکنید یا زمان به دست میارید که مثلا یکی از این پروژه ها رو بالاخره پیش ببرید و از نتایج تحقیقاتتون هم ما رو هم بقیه دوستان در واقع بهره‌مند بکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.